محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله ذي الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رحلت عالم بزرگوار و جلیل القدر مجاهد فی سبیل الله آیت الله آیات سید محمود شاهرودی رضوان الله علیه را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناقداه و رهبری معظم و همه حوزویان محترم و شیعیان و موالیان اهل بیت و شما اعزه تسلیت از ما. این فقدان دردناک حقیقتاً مصداق همون روایت مبارکه است که فرمود اذا مات العالم الفقیه یا المؤمن الفقیه ظلم فی الاسلام ظلمة لا یسدها شیء. استوانه مستحکمی بودن از نظر علمی، از نظر وظیفه شناسی و تعهد و اینکه مقام علمی و رفعت فکر و اندیشه و قوت علمی ایشون مانع نشد از اینکه ایشون اون وظایفی که به عهده ایشون متوجه میشد اونها رو قبول نکنن، شانه خالی کنن. خب ممکنه افرادی آرشون بیاد که مثلا ما اون مقام علمی که داریم، اون کذایی که داریم، بعضی از کارها نه تناسب با ما نداره. نه، ایشون اندیشش این نبود. با اینکه خب جهاتی در ایشون بود، امتیازاتی در ایشون بود که میتونستن یه جور دیگه رفتار کنن، اما لباس خدمت رو پوشیدن، اون جایی که به خدمت به اسلام لازم بود تشخیص میدادن، رهبری به ایشون باگذار میکردن، ایشون با سعی صد اینا رو میپذیرفت. من از خود ایشون یه وقتی شنیدم رضوان الله علیه که به رهبری میگفتن که من سرباز هستم، من سربازم، وظیفه‌ای که باشه من انجام میدم، من در حکم یک سرباز هستم. خب آدمی که در حد مرجعیت بالا میتونه بوده باشد از نظر علمی، شاید من کسی رو نشناسم که در علمیت ایشون مناقشه داشته بود. آدمی که در سنین 27 سالگی اونجور مطالب عمیق رو از شهید صدر دریافت کرده، خود این یه مقام است. اگر اهل جرح و تعدیل هم نباشه، خودش این مقام بلندیست که اینا رو بتونه بفهمه، دریافت کنه، ضبط بکنه. چه برسه به این که علاوه بر این که اینا رو دریافت میکنه، خودش هم اهل نظره و میتونه انتخاب داشته باشه، نقد داشته باشه. خب یک شخصیت این چنینی در این حال وقتی موقع وظیفه میرسه، خدمت به اسلام میرسه، اینا رو دیگه محاسبه نمیکنه و تن میده به اون چیزی که احساس میشه که برای او وظیفه هست. این فقدان حقیقتاً و واقعاً یک فقدان دردناکه و امیدواریم که خدای متعال این فقدان رو انشاءالله جبران بفرماید به کرم و رحمت واسعه خودش. به همین مناسبت کاری که ما از دست ما میاد جز دعا و طلب غفران و هدیه انشاءالله یک سوره مبارکه هم و سه بار سوره مبارکه توحید و یک صلوات به روح مطهر ایشون اهدا میکنیم و ادنا وظیفه‌ای که بر عهده ماست انشاءالله انجام داده باشیم. الله
بسم الله.
همچنین زمیل ایشون آیت الله مؤمن حفظه الله و شفاه الله تعالی، ایشون هم مثالی است از همین نمونه افراد که در کنار ملا بودن و هیچ کم نداشتن از نظر علوم حوزوی و ملا بودن در علوم عقلی و نقلی که ما در هر دو باب خدمت ایشون تلمس کردیم، هم علوم عقلی هم علوم نقلی، ولی در این حال با همون مقام مرتفع علمی که ایشون داره، ایشون هم یک خادم به تمام معنا برای اسلام هست که هیچ به فکر این سواهری که خدای نکرده ممکنه گاهی ما گرفتارش بشیم نیست و نبوده و هر چی تشخیص میداده که وظیفه الهی و اسلامیش هست خالصانه در اون راه گام برداشته. و حقیقتا ایشون هم بیماری ایشون و اینکه ایشون خدای متعال انشاءالله ایشون رو شفای عنایت بفرماید و طول عمر عنایت بفرماید، نبودن ایشون در اون مراکزی که خب ایشون خدمت بفرماین واقعا ضایعه است. باز حتما انشاءالله آقایون در نمازهاشون در موقعی که اجابت دعواتشون حرم مشرف میشن برای شفای ایشون هم انشاءالله متضرعانه در درگاه خدای متعال انشاءالله دعا کنن و برای شفای ایشون هم یک بار سوره مبارک هم رو قرائت بفرمایید. خب بحث در طرق استکشاف امضاء بود. اگر سیره‌ای رو احراز کردیم که وجود داشته، خب گفتیم سیره در صورتی این حجت هست که شارع او رو امضاء بفرماید. حالا سیره رو احراز کردیم، امضاء رو از کجا احراز کنیم؟ بحث در طرق امضاء بود. تا حالا دو طریق بیان شد برای امضاء. طریق سوم برای احراز امضاء شارع اون سیره ای را که احراز کردیم او را، راه سوم این است که شارع در مقابل این سیره سکوت کرده، رد نکرد. اگه یه سیره ای در مرعا و منزل شارع بود و شارع با اینکه خوفی نبود امکان رد وجود داشت میتونست رد کنه، رد نفرمود. خب همین عدم رد داله بر چیه؟ اونجا راضی و امضا داره میکنه، یعنی حکم خودش هم یا شبیه اینه و یا مناسبه با اینه، یا مثل اوست یا مناسبه با اوست. پس بنابراین امضا به عدم رد و سکوت نکشف الامضا. خب حالا چه ملازمه بین این دوتا هست؟ چرا سکوت و عدم رد کاشف از امضاء میتونه باشه؟ به همون ادله که در فصل ثانی گذشت، یا از باب وجوب نهی از منکر، وجوب دفع منکر، مسئله ارشاد جاهل، مسئله تبلیغ احکام، مسئله استعانه نبض غرض، مسئله ظهور حال، اینا مطالبی بود که در فصل ثانی گذشت و گفتیم به واسه این ادله میفهمیم وقتی شارع سکوت کرد امضا کرده. چون اگه این خلافه، اگه این سیره که عقلا دارن انجام یک حرامه، خب بر اون نهی از منکر لازم نباید سکوت کنه. اگه این سیره که دارن انجام میدن ترک یه واجبیه، خب باز باید امر به معروف بفرمایه، سکوت نباید بفرمایه. او که معصومه پس کار حرام انجام نمیده، بنابراین معلوم میشه این حرام نیست که سکوت کرده، یا ترک واجب نیست که سکوت کرده، به اون بیاناتی که گذشت در معلوم. و همچنین دفع منکر، خب امر به معروف و نهی از منکر غیر از دفع منکر است. در امر به معروف و نهی از منکر شرایطی وجود داره، یکیش اینه که باید تکلیف بر اون کسی که میخواد امر بشه و نه بشه منجز باشه. ولی تکلیف بر اون منجز نیست، نه واجب نیست مگر در عزائم امور، ولی امر به معروف و نهی از منکر در اون ابواب واجب نیست. شما مثلا یه چیز رو واجب میدونید، فرض کنید در روز جمعه صلات جمعه رو واجب تعیینی میدونید به حسب فتواتون یا به حسب تقریر، یا آقای این مقلد کسی دیگریست یا فتوای مجتهدی خودش خود مجتهد یا مقلدینش، نه یا میگه نماز جمعه واجب تأخیری ترک میکنه یا اصلا میگه حرامه نماز جمعه در اصل غیبت حرام. خب اینجا شما قائل به وجوبید، این وجوب بر اون منجز نیست چون اون حجت برخلافش داره، ولو خطا هم کرده باشه شما اون رو خطا میدونید، ولی الان تکلیف بر اون منجز نیست، اینجا امر معروف و نهی از منکر نیست، بلکه اینجا امر معروف و نهی از منکر کردن حرام است اگه موجب ایذای او بشه. اون حجت داره. در باب امر معروف و نهی از منکر باید تکلیف بر اون منجز باشه. دو شرط دومی که احتمال تأثیر بده، اگه شما تأثیر نمیدی باز امر معروف بگو، اما دفع منکر مشروط به اینا نیست، منجز نباشه. یه منکرایی اونجایی که اگر قائل به اونجایی که منکرایی است که باید جلو اینو گرفت، ولو بر اون منجز نیست. مثلا اون خیال میکنه یه شخصی این کافر حربیه میخواد بکشتش، یا نشسته اینجا از دور خیال میکنه این که داره میاد گرگه، ولی ما میگیم آدمه، اون اسلحه‌شو گرفته میگه گرگه الان میاد ما رو میکشه میخواد بزنه به اون، ما میدونیم بابا تاریک این آدم این خیال میکنه گرگه. اینجا بگیم خب نهی از منکر که واجب نیست بر ما، چرا؟ چون این جاهله غافله، درست؟ و چون جاهل و غافل هست قتل الانسان برای این الان منجز نیست، این تکلیف برای اون منجز نیست. خب ما بشیم نه، اینجا میگه باره درست امر معروف و نهی از منکر موضوع نداره، ولی اینجا باید چیکار کنی؟ دفع منکر باید بکنی، یعنی جلو این کارو بگیری، اصلا جای دستش بگیری یا یه کاری کنی که این تیر رو پرتاب نکنه به طرف اون، نمیشه بگی دفع منکر. خب حالا گاهی چطوریه؟ گاهی امر معروف نیست، وظیفه دفع منکر داره. یه سیره اگه هستش که این سیره به جوری است که دارن یه منکری رو اشاره لا یرزابهی دارن انجام میدن، خب بله اینا غافلن، غافلن و به خاطر اینکه غفلتی که دارن منجز نیست اون تکلیف باقی برشون، اون عقلا مثلا. خب اینجا از باب دفع منکر باید چاره جمعشو بگیره. اگه امام نگره معلوم شه این وظیفه هم نبوده، این وظیفه نباشه معلوم شه این حرام نیست یا ترک واجب کذایی نیست. البته دفع منکر خودش یه شرایطی برای خودش داره غیر از شرایط امر معروف، دفع منکر هم اینجوری نیستش که بی شرط باشه. بله بعضی منکرها هستش که دفعش لازم، بعضی منکرها هم دفعش واجب نیست. بله سکوت فعل نیست، عدم رد است و این فعل باز اون فعلی که اونجا گفتیم غیر این فعله، اون فعلی که دیروز میگفتیم این بود که همون کاری که عقلا دارن انجام میدن انجام میده همون کارو، اینجا ممکنه همون کاری که اونا انجام میدن انجام نمیده اصلا، ولی در مقابل اونا سکوت کرده. درجه فرمودید اون فعلی که دیروز میگفتیم این بود که همون کاری که اونا دارن انجام میدن، ببینیم شعاره هم داره انجام میده، شعاره نگفته اهل الله البی، نفرموده تجارتن انتراج ترا اینا رو نفرموده، ولی ببینیم خودش داره میاد خرید و فروش میکنه. همین که دیدیم امام صادق میاد سلام الله علیه میاد بازار خرید و فروش میفرماید، اجاره میده اجاره میکنه، این کارا رو داره میکنه، همین میفهمه این سیره رو قبول داره. این اون فعلی که اونجا میگفتیم این بود، اینجا اون فلان هم ممکنه از خرید و فروش نکنه، یا مثلا سیره مردم این است که برای امواتشون سوم میگیرن، امام صادق ممکنه نگیره، معصومین ممکنه نه تو رقشون نبوده بگیرن، اما در مقابل این که مردم میگیرن هیچ حرف نمیزنن. این که امروز داریم میگیم اگرم سکوت و فعل بدونیم یعنی این فعله، اون فعلی که دیروز میگفتیم یعنی همون کاری که اونا انجام میدن داره انجام میده. فرضمون باید این باشه. ببینید دلالت امر معلوم اینا همه فرضمون این است که نه تقیه نیست، چیزی نیست، احتمالات اینا یا مقتوع العدم است یا خیلی نیشغولیه. نماز تراویح ولی معلومه نماز تراویح با عمرای اونا بالا، نماز تراویح یک بدعتی است که اونا گذاشتن، عمر گذاشته، اونا اصلا معلومه، اما یه چیز داشته اینجوری نیستش. توجه فرمودید در این حد نیست که مردم یه سیره، حالا مردم مثلا سیرشون اینه، فرض کنید مردم سیرشون اینه که لباس بلند بپوشن، برج ای در اسلام فرض کنید لباس بلند درسته، حالا ما که بچه بودیم مقید بودن علما، مثلا جدمون اینا میگفتن که سروال باید بالای قوزک پا باشه، علما یک مقداری از ساق پاشون هم پیدا بود میگن مکروه، حالا یکی دیگه احتمال میگن حرامه، باید اینجوری باشه. خیلی خب این میدیده اون موقع بابا مردم لباسی که میشن سروالی که برشونه رو قوزک پاشون هم میگیره، امام صادق هر حالی چطور که عالم زمین میکنه بگه آقا نکنه بکار، این که دیگه ما اینجا احتمال نمیدیم که اونجا به صلات تراویح یه کسی مثل اون اومده اینو به خدمت شما عرضه چی کرده، معلومه که مردم حساسیت نسبت به او دارن چه دارن، اما یه جایی اینجوری نیست. فقیه دیگه جا به جا باید این چیزها رو به شواهد و قرائن و خصوصیات محاسبه بکنه، ببینه احتمال تقیه وجود داره یا نه، احتمال رد وجود داره یا نه، اینا رو باید دیگه مورد به مورد فقیه در هر مورد این جاش رو حساب بکنه.
رضایت
کافی
نیست و باید
کشف
کن از حکم شرعی. اینجا از
سکوت
شارع رضایتش رو
میفهمیم
یا اینکه نه حکم
شرعی
هم
باید جا به جا اونجا هم گفتیم بعض جا هم رضایت کفایت میکن، مثل تصرف در اموال گفتیم یه جایی رضایت کفایت میکنه یه جایی نه، باید جعل حکم رو بفهمیم. اینجا گاهی اونو میفهمیم گاهی اونو میفهمیم، مورد به مورد تفاوت میکنه. خب همچنین نقض غرض که توضیحاتش قبلا گذشته که اگه شارع واقعا یه وجوبی رو جعل کرده، حرمتی رو جعل کرده، میونه همه اوغلا عمل نمی‌کنن، خب این نقض غرض اون تکلیف لازم میاد. همون برهان کلامی که میگه شارع لازم است تکلیف بکنه، همون برهان کلامی میگه باید اینجا سکوت نکنه، چون این جعل این تکلیف بدون اینکه بیاد حرف بزنه و رد بکنه چطوره؟ اون تکلیف برای اینکه مردم به اون مسائلی که اون تکلیف مشتمل بر اون یعنی متعلق تکلیف مشتمل بود رسن، خب با تنها جلش که این کار نمیشه که، پس باید بیاد رد و ها کذا و ها کذا. از طریق الثالث استکشاف الامضاء من عدم الردع، از اینکه شارع رد نکرده این سیده رو. حاصل و حاصل طریق ان عدم رد المعصوم علیه السلام ان سیرتن، این عدم رد کاشف ان موافقت المعصوم و امضاء المعصوم لسیره، از لو لم یکن موافقا لحال سیره لردن سیره لا محاله، چون اسمت داره لا محاله، این موافق نبود رد میفرمون. و حالا چه ملزمه بین این دوتا هست که این رد بین عدم رد و موافقت و امضا ملازمه است؟ میفرماید وجه الملازمه بین عدم موافقت و رد احد الامور التالیه، ملازمه بین عدم موافقت اشاره به اینکه باید خارجاً رد کنه، که اگه موافقت نبود رد باید بکنه، حالا که رد نکرده معلومه عدم موافقت نیست، امور تالیه است. الاول وجوب و نهی عن المنکر، الثانی وجوب و دفع المنکر که توضیح دادم، الثالث وجوب و ارشاد الجاهل و تبلیغ شریعه بر شارع یعنی بر ائمه علیهم السلام، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام ارشاد جاهل واجبه. این ارشاد جاهل امر همگانی است، بر همه ارشاد جاهل واجبه، بر اونم واجبه، یا نه تبلیغ شریعت که بگیم بر خصوص اونا واجبه. اینم خب مردم دارن یه سری دیگه دارن توی وادی دیگه هستن، ارشاد اونا لازم، ارشاد جاهل واجبه یا تبلیغ شریعت واجبه، پس اگر نکرد معلوم میشه این کار اونا خلاف شریعت نیست. استاد
یک و دو
فرض اینه که هست، اگه باشه
مکلفین
نگفتن چطور میگیم مکلف مکلف نگفتن؟ خب به بعضی ها که مثلا گفتن، شما اینجوری دارید الان اگر داشته باشه درست این حکم جعل کرده، ابلاغ هم کرده به بعضی، حالا اینه برای سیره اینجوریه، بله بعد اینجوری باشه، بالاخره تکلیف باید انجام شده باشه مراحلش تا اینکه اون منکر بشه این، بله اگر تکلیف رو جعل نکرده که منکر بشه.
نه جعل کرده، نگفته داد،
نه تا نگفته هم اگه تا نگفته فعلی نمیشه. مثلا به بعضی ها فرمودم احتمال بودیم که اگر خودش میدونه که این تکلیف رو فعلی کرده، تکلیف فعلی هم این است که به بعضی گفته، اما به بعضی گفتن ملازمه نداره با اینکه سیره ابن بره، چون مجرد به بعضی گفتن سیره رو ابن نمیبره، ولی به بعضی گفتن تکلیف رو چی میکنه؟ فعلی میکنه، منجز منجز. نه اونجا که اصلا نگفته اونجا نه، چون منکری اونجا وجود داره. نه نه بر بقیه دیگه است، چون در معرض همین که گذاشته باشه، بله همه احکام همینطور شاره همینطور در معرض. آره دیگه در معرض، نه جاهل باید فحص کنه، باید فحص کنه، جاهل باید فحص بکنه، مگر غافل باشه، اگه غافل بود نه، ولی اون این غافل شد دفع منکر میاد، درست؟ لذا در شبهات حکمیه قبلا فحص ما باید چکار کنیم؟ باید فحص کنیم، اگه فحص نکردیم تکلیف بود ما معاقبیم، یعنی استحقاق عقوبت رو داریم. فلذا براءت چه عقلی چه شرعیش قبل الفحص جاری نمیشه، درست؟ این حق و طائعی که به شهید سعد میگوید همه قائلن به اون، منتها ایشون بعد الفحص هم قائله، بقیه قبل الفحص قائلن. الرابع استحالت و نقض الغرض، که مولا از تکلیف غرضی داره، این غرضه میده داره انجام بمیشه سکوت کنه، این سکوت باعث نقض غرضش میشه، نقض غرضم که قدی هست، این هم دیگه توضیحاتش گذشته. الخامس ظهور و سکوت الشارع فی الامضاء ظهوراً حالیاً، ظهوراً مقالیاً نیست، ظهور کلامی و گفتاری نیست، ولی ظهور حالیه که حالش نشون میده که این قبول داره. همونجور که مثال میزدیم اونجا، اگه یه مرجع تقلیدی در یه مجلس حضور داره، یکی مسئله گویان بالا منبر داره میگه فتوای آقا اینه، ایشون هم داره گوش میکنه هیچ حرفی نزد، مردم میگن چی؟ مردم میگن ظاهر حال آقا اینه که درسته، قبول داره، درست؟ همچنین اگر که در یه جمعیتی طلبه محترم یه روستایی رفته بود نشسته مسئله میگه، حرف نزد، همه میگن آقا نشسته بود، اگه غلط بود میگفت، ظاهر حالش اینه که درست، درست؟ حالا امام صادق سلام الله علیه یه سیره هست فی مرعا و منظره، هیچی نمیفرماد، همه میگن آقا که بودن میتونستم بگن، نفرمم چه قبول داره، ظاهر حالش اینه، این میشه ظهورن حالیان لا مقالیان. نه این نه، بله اونا هم صرف نظر بکنیم، این یه برداشت عرفیه که اگه چی بود ظاهر حال این قبول داره، ولی میگفتی چه چیزی داره نگه، نه چه چیزی داره نگه، نه یه واجبی رو داره ترک میکنه، اونجا رو واجب تکیه می‌کردیم و اسمت رو به کار می‌بردیم، اینجا رو اینا نیست، اینه که ظاهر حال آدم یه چیز قبول نداره، مانع اینکه اینو بگه، درست؟ مثلا به خدمت شما گاهی انسان با چند نفر با خودش هم نشسته میگه می‌خوایم بریم فلان جا، یه کسی میتونه میگه نه می‌خوام بیام خونه شما ان شاءالله نهار، مثلا حرف نمی‌زنه، میگه خب قبول نداشت، میگه نه، حالی که نگفتم من چه قبول دارم، البته این سکوت فعلی الان دولت برای چی نمی‌کنه، الان سکوت شما دارید، ولی فرض داشتیم میگه خب میگه باشه اینجا قبول
داره، اینجا جا نسبت داره میده که میگه ما همه میریم، یعنی داره نسبت میده به تک تک اعضا که قصد رفتن دارن، ولی سیره نسبت به شارع نمیده که مثلا بگه که من به گردن شارع گذاشتم که این فعل لازم الاجرا،
آقا جلوش انجام دارن میدن، معلوم شد که آقا نشسته ما این کارا رو میکنیم، مثلا میگه آقا ما زنجیر میزدیم عالم رسد میریم، میگه آقا این کارو نکن، میگه آقا عالم محل ما اینجا بوده، ما همیشه این کارا رو میکردیم، زنجیر میزدیم فلان میزدیم، آقا چی نمیگفت، بس معلوم شد اشکال نداره، این ظاهر حالش، اگه اشکال داشت که میگفت، اینجوری میگن دیگه. خب الخام پس اینم و بل جمله اذا واجه المعصوم علیه السلام سیرتن مخالفتن لشرع، اگر مواجه گرده و روبرو شود معصوم علیه السلام یک سیره را که مخالف با شرع است، فلا بد ان یرد عنها به مقتضا کونهی مکلفن به نهی عن المنکر، که اولیه او دفعه به مقتضا کانه مکلفن به دفعه که دومیه، او به ارشاد الجاهل مطلقا یا به خواسته ارشاد جاهل مطلقا نسبت معصوم و غیر معصوم، همه مکلفین وظیفه ارشاد جاهل رو دارن اگه قائل شدیم به این، او به مقتضا کون المعصوم به خصوصهی مبلغن و مبینن به شریعه، وظیفه همگانی نیست، ولی ائمه معصومین اصلا نصب شدن از طرف خدا برای این کار که تبلیغ شریعت بکنن، تبیین شریعت رو بکنن. اول الله یفوت الغرض، یا مکلف است به این که نهی بفرماید تا این که فوت نشود غرضی که لعجلهی وضع الحکم. اول الله یلزم الاقراء بالجهل، که اینو دیگه در اون اداد نیوردیم، حالا اینجا لطف فرمودن اضافه شده. اول الله یلزم الاقراء بالجهل، یا برای این که اقراء به جهل نشه، این سکوت که میکنه این باعثه این میشه که اونا اقراء به جهل بشن، مغرور بشن که آره همین جوره، با اینکه اینجوری نیست و اقراء به جهل هم قبیحه. فسکوتو فی قبال سیرتن کاشفان ان امضاء شارع لها، معلوم شد این رو قبول داره. پس یکی از راه اینه و تفسیر الکلام فی هذا الطریق، که استکشاف امضاء از عدم رد باشه، قد مر فی الفصل الثانی، چون تک تک این امور را و غیر امور را اونجا بحث کردیم که درسته یا درست نیست و حدود کاشفیت و شرایط کاشفیتش چه چیزهایی است. بله یا لم نیست رو اقراب جزارن شاید نهی بردیم اونجا بس شد ها تو ارائه اینجا. حالا اینجا برای پس من اینجا خوبه این هست بشه، یا قبلا نهیم نیست اینجا هست بشه. در ارائه چون اونجا تفصیل بیشتری است، وجوه بیشتری گفته شده در اونجا، البته معمولا اون وجوه که اونجا اضافه شده دیگه اینجوری نیستش که حالا
جا این مرس یه جوریه که فسکوهو پیر قبال سیرت کاشفنن امضای هیله ها، اینجوری ظاهرن مرس میخواد بگی که چون وجوب نشت داره، وجوب دفع منکر داره و اقراء به جهل میشه، پس اگر سکوت کرد سبب میشه، یعنی سکوت رو به تنهایی یه دونه از علامتهای امضا نگیره.
آقای عزیز سکوت چرا علامته؟ به خاطر اینجا
یعنی الکامل ظهور سکوت
شارفی امضا، به خاطر این نه باید ظهور حال، چون این سکوت موجب ظهور حال میشه، ظهور حال هم حجته از این پس سکوت شاره یا به خاطر امر معروف کاشفه، یا سکوت شاره به خاطر وجود دفع منکر کاشفه، یا نقض غرضه، یا به خاطر اینکه این ظهور حالش خودش میدونه این ظهور حال درست، این سکوتش ظهور حال بهش میده، ظهور حال هم که حجته، پس بنابراین مردم در خلاف بیفتن.
دو جنبه داره سکوت.
بله.
هم تکمیل اونها رو انجام میده، اون موارد بالا همین که خودش ظهور حال هست.
سکوت و ظهور حال ایجاد میکنه. این ظهور حال کاشف میشه از چی؟ ظهور حال وقت کاشف میشه از امضا. خیلی خوب. حصیلت البحث المقام ثانی. خلاصه و حاصل بحث در مقام دوم این است که ان طرق امراء احراز امضاء سیرت العقلائیه ثلاثه. اینجا سه طریق بود که طریق اولش این بود که قیام دلیل شرعی بر امضا هست، بیان دومی که خودش کارو انجام میده، سومی بود که سکوت میکنه و رد نفرمید. و طریق الاول منها و هو قیام دلیل علی الامضا تام، حرف درستی بود با توضیحاتی که داشت. و کز از ثانی اونم تام و هو دلالت و فعل شارع علی الامضا. اما طریق الثالث و هو استکشاف الامضا من عدم رد، فالکلام فی تمامیته قد مر فی الفصل الثانی. خب مثلا امر معروفش رو اشکال کردیم، دفع منکرش رو اشکال کردیم، بعضی اشکالایی داشت دیگه تفاصیل و اشکالاتش گذشت. حالا نکته مهمی که اینجا جدید بخواد بفرماید این است که آیا این سرایی که گفتیم در سیر مستحدثه هم قابل تطبیق هست؟ امروز سیره مثل چی؟ الان سیره عقلای عالم اینه که به اسناد ثبت کشورشون چکار میکنند؟ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشورشون چکار میکنند؟ هر که اوورد سند رسمی رو گفت این مال منه میتازه. خب ما که یه روایت آیه‌ای نداریم، سیره سابقه هم برای نبود، همچی سازمانی وجود نداشت. اما این الان یک سیره اقلائیه شد. آیا این میشه بگیم؟ یا بعض شخصیت های حقوقی، بله که در زمان ائمه علیهم السلام شخصیت های حقوقی بودن، مثلا مساجد، کعبه، اینا شخصیت حقوقی هم دیگه، میگن این مال کعبه است، پرده کعبه رو تملیک به کعبه میکنم، میشه ملک کعبه، فرش برای مسجد میخرم. خب مسجد شخصیت حقیقی که نیست، شخصیت حقوقی، برای کلیسا، برای نمیدونم امثال زاری در ادیان گذشته از منه گذشته هم بوده. ولی بعضی شخصیت حقوقی مستحدثه، جدیده، سابقه نبوده. این مثل این شرکت هایی که درست میشه، بانک هایی که درست میشه، این شخصیت های حقوقی هست. الان سیره در عالم و نه هست، شاید با در عالم جایی سراغ نده، من یه جنگل های آمازون بریم تو اونا نبوشه، ولی هر جا تو عالم بری الان بانگ و نمیدونم این شرکت های خصوصی و شرکت های عمومی و نمیدونم فلان و این شخصیات حقوقی که خودش احکام ویژه داره وجود داره. آیا ما امضای اینا رو میتونیم از این راهی که گفتیم به دست بیاریم؟ این خیلی بحث مهمه برای مسائل مستحدثه. این رکنه که اصلا این مباحث هم بیشتر طرح شده دنبال همینه که آیا این سیره، حالا جوانب مختلفش، آیا این هنر رو میتونه الان داشته باشه؟ جایی که ما کتاب و سنت نداریم میتونیم از این راه ها استفاده کنیم. این جریان و طرق المذکوره فی سیر المستحدثه، در سیره های نو پیدا شده. این طرق المذکوره علا تقدیر تمامیتها یمکن ان تستخدم، به کار گرفته بشود، لإثبات امضاء سیرة المستحدثة ایزن. میفهمد برای اونها هم میشه به کار گره. حالا ببینید، نعم لا یثبت امضاء سیرة المستحدثة به طریق ثانی لعدم تصور عمل شارع بها. از این سرایی که گفتیم اون رای دومیه اینجا قابل تحقق نیست، چون مستحدثه الان که معصوم ظاهر در بین ما نیست که ما ببینیم که داره انجام میده. حضرت بقیت الله ارواح و نافدا تشریف دارن، ولی ما که نمیفهمیم. بله ممکنه حضرت همین در همین جمعیت هم تشریف بیارن، خرید و فروش هم داشته باشن، ولی ما نمیدونیم، ما که نمیفهمیم. خدا رحمت کنه آقای حائر رو، قدس سر رو، که اونم یه مرد استثنایی بود. بله وقتی توی حالا دفتر خاطر آشنا من که برای حضرت یه منزلی در یک محله در تهران اجاره کرد، خب حالا یه افراد نادر خاص چیزی ممکن از یه چیزی متوجه بشه، اما ما که فقها به ما احنا و فقها که متوجه نمیشه حالا حضرت این کارو داره میکنه نمیکنه کجا بیدید. پس این رای دوم بر نسبت به سیر مستحدثه عصر غیبت این برای وجود نداره. اما شخصیت
حقوقی رو موقع تعیین کردن نمیشه تعیین داد الان،
بله
شخصیت حقوقی اون زمان تعیین کردن،
بله به خدمت اگه یا الغای خصوصیت باید بکنید یا قیاس باید بکنید، قیاس که لیست هم مذهب نه، الغای خصوصیت هم احتمال میدیم خصوصیت داشته باشه، فرق داشته باشه، مشکلاتش اینا هست. خب اگه خودشون دیدن برای خودشون خوبه، ولی برای ما عموم نمیشه گفت اینو، برای عموم نمیشه، اونا هم قابل قبول نیست برای دیگران. اگه بیاد بگه من دیدم و میدونم به ما دست دادن قبول نکنه، مگه برای انسان اطمینان و قد پیدا بشه؟ ولی این راه مسدوده، درست؟ کسی هم که بیاد ادعا بکنه این به خدمت شما حضرت که مقبول نیست ازش. به این زودی هم کسی همچی چیزی به خدمت شما حضرت مرحوم شیخ و استاد قدس سر را میفرمون امکان داره، اما خیلی بعید المناله. شخص حضرت خیلی بعید المناله، خیلی این داستانا رو ایشون قبول نداشت که شخص حضرت اوتادن، ممکنه امثال اینا باشن، رجال الغیب باشن و امثال اینا، نه شخص حضرت. شخص حضرت خیلی بعید المناله، کاکی های خیلی حد بالایی میخواد، تقوی های خیلی حد بالایی میخواد، اون یه جهات دیگه ای. اما بله رجال الغیب و اوتاد یا کسانی که در خدمت حضرت ممکنه تشرفاتی داشته باشه، اونا ممکنه. خیلی از این داستانایی که وجود داره که دروغ نیست، آدم های سقه اقامه درست دارن میگن، اینا واقعیت داره، اما اشتباه در تطبیق که خیال کردن اون حضرت، خیال کردن شخص شخیص حضرت سلام الله علیه، نه اینا همین گاهی اعتادن گاهی اینا هستن و همسانه این. بله اصلا قاعده لطف قاعده درستی نیست تا چه اجماع لطفی، قاعده لطف قاعده تمامی نیست. خب نه پس اون طریق دوم نه، اما طریق اول و طریق اخیر این چی؟ طریق اول چی بود؟ در لفظی داشته باشه. بله اگه یک اطلاقی داریم یه عمومی داریم یه دلیل لفظی داریم که الان داره تطبیق میشه و ناظر از سیره عقلا اینما تحققت، اگه همچین چیزی باشه اشکال نداره و ممکنه در یه مواردی باشه در جا به جای فقه، مثل همین تجارت هم انتراز هن اونم سیره عقلا هست. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، الان هم شما میگید عقد بیمه رو ما با چی درست میکنیم؟ میگیم اوفو بالعقود، هر عقدی رو شارع بنده وفا کنید به او. خب یکی از عقود هم چیه؟ نو پیداست، قبلا نبوده اما عقده، الان عقده درست شوال نازم میگه عقود رو من پس امضا کرده، همین سیره که الان پیدا شده در بین عقلا که بیمه اجتماعی باشه بیمه های مختلف باشه و کذا باشه، اینا رو ممکنه کسی باید عفو بالعقود، بحثش مال فقه ها، اینجا داریم با ما مثال میگیم، حالا در عفو بالعقود بحثه که با او لزوم اثبات میشه یا صحت هم اثبات میشه، یعنی اوفو بالعقود صحیحه اگه معناش باشه پس اصل صحت با اوفو بالعقود نمیتونیم اثبات بکنیم، باید صحتش مفروغ العین باشه لزومش رو به اوفو بالعقود درست میکنیم. اما اگه معنی اوفو بالعقود معناش اوفو بالعقود صحیحه نباشه، یعنی همین به عقود، خب به دلالت التزام هم لزوم درست میکنم صحت درست میکنم هر دوشو درست میکنم. این بحث مهم نیست که اوفو بالعقود و همثال اینا مفادش چیه. حالا من خیلی از فقها عفو بالعقود رو مطلق میگیرن، یعنی میگن دلیل مقید لبی نداره که، یعنی عفو بالعقود صحیحه، اگر مقید لبی داشته باشه میشه عفو بالعقود صحیحه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه میشه، اول کلامه که بیمه درسته یعنی عقد بیمه درسته یا نه، پس تمسک به دلیل در شبه مصداقیه میشه. اما اگر بگیم نه هم تقیلی نداره، خب اینو بعد عفو بالعقود که تطبیق شد دو تا مدلول پیدا میکنه، هم صحیحه هم لازمه، این حد فرض این حالی بر عهده و فقه اینا در اونجا. بله قضایا حقیقی است دیگه، قضایای حقیقی است، دینم که دین خالده قضایای حقیقی است، ولو مخاطب اونا باشن اما قضیه حقیقه. شما چطور کتب علیکم الصیام چطور نمیگید فقط اونا باید روزه بگیرن؟ خب کتب علیکم الصیام و من شهد الشهر فلیصم، ها کتابش به کیه؟ پس اون روزه فقط اونا واجب بوده؟ نه دیگه، اینا قضایای حقیقی است، یعنی به همه عالمیان، به همه عالمیان خطاب داره میکنه، از همینا پیدا شده، از جایی که پیدا نشده، این ضرورت آخری که نبود، از همین ادله. شما هم امروز به خدمت شما به همین کتاب به همین سنت به همین استدلال میکنید، مخاطب خاص این قضایای خارجیه نیست، قضایای حقیقیه است و همون است که رب عامل فقه نرا من هو افقام نرا بر بودن برای همگان است. اما راه سوم هم همینجوره، راه سوم هم میتونیم بعضی از سیر مستحدثه رو، البته با شرایط ویژه‌ای که گفتیم، سیر مستحدثه آیا بنابر اون حرفایی که قبلا گذشت دارم بعضیش گذشت که یکی این که اگه ملامحش وجود داره نشانه ها این که این سیر محقق خواهد شد وجود داشته باشه، کما این که گفتیم در اعثار اخیر ائمه معصومین علیهم السلام از امام هادی سلام الله علیه به بعد روشن بود که اوضاع داره به طرف غیبت می رود و روشن بود که خب بعد از اینکه ائمه معصومین علیهم السلام دیگه در مرعا و منظر مردم نبودن، مردم باید چکار کنن؟ برای دین کعبه نمی رکن، مردم برای به دست آوردن این با چرا کنم؟ او باید به علما مراجعه. پس اینجور مراجعه به علما، اینجور اجتهاد و تقلید در زمان معصومین نبوده، ولی ملامش نشانه هاش روشن بوده که بله اینجور چیز پیش خواهد آمد. و در این حال نه امام هادی سلام الله علیه، نه امام عسکری سلام الله علیه، نه حضرت بقیت الله ارباب و نافتا و سلام الله علیه در اون 70 سالی که غیبت زهرا بود و با لباب خاص میتونستن مطالب رو منتقل بکنن، هیچ کس خلاف اینو نگفته، بلکه وفاقش گفته، یعنی ازشون نقل شده به وفاقش که من کانم من الفقها کذا فکذا فلل امام ان یقلد. خب این و عمل حوادث الواقع فرج و فی آیلا رو باطع حوادث، اینا از این طرف تازه گفته شد. خب گفته میشه آقا این سیره معلومه، اگه بنا بود این درست نباشه خب باید میگفت. یکی از ادله که مرحوم امام قدس سره رو در بحث اجتهاد تقلید برای جواز تقلید از این مجتهدینی که نحوه اجتهادها الان فرق کرده با اون موقع، استدلال میفرمایان همینه که معلوم بود، خودشون هم میفرمون که میفرمودن ائمه بعثه نقاد که یه زمانی هم خودشون گفتن هم شرایط هر آدمی میدید متوجه میشد که پیش خواهد آمد، در این حال نفر بودن با اینکه میتونستن رد کنن. اینجا همون عدم رد کاشف از چیه؟ امضا و قبوله در این موارد. بله اما سیرهایی که ملامهشون موقع وجود نداشت و خیلی بعد از اعثار اونا به وجود اومد، مثل بانک ها، هزار سال چقدر گذشته حالا این چیزا درست شده، اینا رو چی؟ اینا هم بعضی قائلن که بله، ولی معمولا میگن نمیشه. بعضی که میگن آقا دین خالد، این دین که بناست دین خالد باشه، دین خالد ائمه که میدونستن که این چیزا پیش خواهد اومد ولو به علم غیبشون، ولی بالاخره دین خالده. پس بنابراین اگه میدونن باید با اطلاقی، با عمومی، با حرفی، با مطلبی اگه اون سیره آینده رو قبول ندارن بفرماین. مثلا با این عبارت میشه فقط و فقط تملیک و تملک نسبت به انسانها درسته است. خب این که گفتنش که طور اینا انسان، خب بعدا تغییر میدید که گفته فقط انسان ها، اینجا که به انسان نیست، اینجا به بانک، به فلان شخصیت حقوقی. اگه میفرمود فقط و فقط بی نمیدونم عناوین معاملی رو فقط بین دو انسان درست است، اینجوری گفت، خب باعث میشد که فقهای بعد بفهمن که بین غیر انسان نمیشه، این که ممکن بود نفهمید. فلذا بزرگانی مثل شاید یکی از کسایی که من حالا در بعضی کلماتش دیدم که به این رشتم رسید، معلوم آقای فاضل رحمت الله، که به این که دین خالده است پس معلوم شد این سیره هایی که آینده است و ما هیچ دلیل ردعی از شاره براش نداریم، می فرمایند که این دلیل از این است که شاره رد نکرده، امضا کرده، قبول کرده. خب این بحثم خیلی بحث مهم نیست، هر چی شما درش کار کنید جا داره. المقام الثانی به حمدالله تمام شد. پس ما تا حالا دو مقام رو پشت سر گذاشتیم، داریم خیلی ارتقا پیدا میکنیم. المقام الثالث به خدمت شما رسید برای انشاءالله روز شنبه رسید.